گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتیم که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنم با
بخوان ایران سفید بخوان.
سلام، امید هاشمی هستم، صدای منو از تحریریه ایران سفید میشنوید. خوشحالم که با یه شماره دیگه از هفته نامه صوتیمون با شما همراه خواهم شد. امروز هم مثل همیشه همکارانم انبوهی از گزارش و خبر و گفتگو و تحلیل برای شما آماده کردن که خلاصه ای از آنچه رو که پیش رو خواهید داشت الان براتون خواهم گفت. این هفته رو در هفته نامه صوتی ایران سپید میتونیم هفته نتیجه گیری از پیگیری ها اسم بذاریم. بعد از صحبت های سهیل معینی مدیر مسئول ایران سپید درباره تخلفاتی که در آزمون استخدامی و رعایت سهمیه 3% انجام شده و توضیح ایشون درباره پیگیری هایی که در این خصوص انجام دادن، به سراغ محدثه جعفری خواهیم رفت که دو موضوع رو پیگیری کرده و نتیجهشو با ما در میون خواهد گذاشت. اولی موضوعی است که چند وقت پیش در ایران سپید به اون پرداختیم، بحث استنکاف هواپیمایی کاسپیان از سوار کردن مسافر نابینا بدون همراه، و نتیجه این پیگیری رو با ما در میون خواهد گذاشت. نتیجه‌ای که میشه گفت اخطار سازمان هواپیمایی به هواپیمایی کاسپیان رو به دنبال داشته. همینطور موضوع دیگری رو جعفری پیگیری کرده، اون هم بحث بی سواد خطاب کردن نابینایان در اسناد رسمی، و نتیجه رو با ما در میون گذاشته، با هم خواهیم شنید. همکار دیگرم راضیه کباری با سه گزارش با ما خواهد بود. او به سراغ مجید هداوند، معاون آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی رفته و درباره دو موضوع باهاش گفتگو کرده. بحث چگونگی برگزاری آزمون‌های دانش آموزان در پایه 9 و 12 در شرایط کرونا در آموزش پرورش استثنایی، و همینطور پیگیری موضوع خرید یادداشت بردار بریل برای دانش آموزان نابینا. کباری به موضوع دیگری هم پرداخته و اون هم خبری است که چند وقت پیش منتشر شد، مبنی بر اینکه برخلاف بسیاری از شرکت‌های بیمه‌گذار، پاسارگاد حاضر شده نابینایان رو مشمول بیمه عمر در نظر بگیره. کباری درباره این خبر با یکی از نمایندگان بیمه پاسارگاد گفتگو کرده. در گفتگوی دیگری که کباری انجام داده، از یک دختر نابینای دانشجو و رتبه برتر کنکور خواهیم شنید که چه تمهیداتی رو موقع درس خوندن برای کنکور در نظر می گرفته تا بتونه با موفقیت این صد و پشت سر بذاره، قابل توجه دانش آموزانی که در حال حاضر شنونده ما هستند و پشت کنکوری محسوب میشن. امیر سرمدی با احمد شاه حسینی، بازیکن تیم ملی فوتبال 5 نفره ایران، گفتگو کرده درباره دو بازی دوستانه‌ای که اخیراً با تیم ملی روسیه انجام دادن. در آشپزخانه فاطمه ظرافت انگیز خواهیم آموخت که موقع پاک کردن ماهی به چه نکاتی باید دقت کنیم. پای درس دکتر سعید عباسپور، روانکاو و داستان نویس نابینا خواهیم نشست در 16th جلسه از کارگاه بازی خلق و خیال. آموزگاری که در اوج پرواز کرد. متاسفم که بگم پادکست این هفته ما با یه گزارش تلخ به پایان خواهد رسید. هفته گذشته خبردار شدیم جواد لطفی، معلم دلسوز آموزش و پرورش استثنایی شهرستان‌های تهران، در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. مجید سرایی در یک گزارش به ابعاد مختلف شخصیتی و حرفه‌ای این معلم تازه درگذشته پرداخته. با ما تا پایان این بسته صوتی همراه باشید. قصه تخلفات آزمون استخدامی و استنکاف آموزش و پرورش از جذب افراد نابینا و رعایت قانون 3% استخدامی معلولین ظاهراً قصه بی‌پایانی است. سهیل معینی، مدیر مسئول ایران سپید، درباره ابعاد مختلف این تخلف و پیگیری‌هایی که تا به امروز برای احقاق حق نابینایان انجام شده برای ما صحبت کرده، با هم میشنویم.
با سلام به شنوندگان هفته نامه صوتی ایران سپید و آرزوی سلامتی برای شما، مجدداً این بار میخوام به بحث استخدام 3% بپردازم و در واقع توضیحی بدم درباره اقداماتی که در این روزها داره اتفاق میفته. دلیل طرح مجدد این بحث، زمان در واقع محدودی است که ما در اختیار داریم برای رسیدگی به شکایات دوستان. به طور مختصر قرار هست که از طریق شورای سیاست گذاری دبیرخانه پیگیری قانون حقوق معلولان جلساتی برگزار بشه، از جمله در هفته آینده با نمایندگان سازمان امور استخدامی، آموزش پرورش و سازمان بهزیستی، و ما در واقع تخلفات اتفاق افتاده در جریان استخدام ها رو رسیدگی کنیم و ببینیم چه ظرفیت های حقوقی داریم برای پیگیری این بحث. البته بحث 3% رو همونطور که در گذشته هم گفتم در معاونت حقوقی دفتر ریاست جمهوری طرح کردیم تا تعارض قوانین و مقررات رو از اون طریق حل بکنیم و جلوی در واقع تفسیرهای خودرأی دستگاه های اجرایی رو در فرار از سهمیه 3% بگیریم. اما در این فرصت کوتاه در واقع میخوام این رو یک فراخوان بدونم از تمام دوستانی که به نوعی در آزمون کتبی قبول شدن و دچار مشکلات در مصاحبه شدن، دعوت بکنم باز هم به طور مؤکد که در این هفته حتما شکایات خودشون رو و مورد خودشون رو یا در اختیار خانم فلاحی در سازمان بهزیستی قرار بدن که ما بتونیم در جلسه هفته آینده مطرح بکنیم، یا اگر از اون طریق دسترسی ندارن در اختیار ایران سپید قرار بدن که ما این شکایات رو جمع‌بندی کنیم در اختیار سازمان بهزیستی و در نهایت در جلسه شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه مطرح کنیم و پیگیر شکایات دوستان باشیم، با تأکیدی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور کرده در رسیدگی به این بحث و جلوگیری از تفسیرهای خودرأی دستگاه ها برای فرار از این سهمیه. بنابراین تا فرصت هست شکایاتتون رو اعلام بکنید، تماس بگیرید، اطلاعات موثق بدید. کد ملی، آیا در مصاحبه شرکت کردید؟ آیا کارشناس بهزیستی در مصاحبه حضور داشته یا نداشته؟ آیا در کمیسیون پزشکی رد شدید؟ در مصاحبه رد شدید؟ نوع پستی که تقاضا کردید و نوع معلولیتتون رو ذکر بکنید تا بتونیم رسیدگی دقیق تری داشته باشیم. با سپاس از شما، به امید حل این مشکلی که در این سالها به طور مکرر داره اتفاق میفته، اما در صدد این هستیم که انشالله این تکرارها رو به حداقل خودش برسونیم.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046504. ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84 711 371 در ساعت‌های اداری منتظر پیام‌ها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
سلام بر همه کسانی که صدای من رو میشنوند. من حسین آگاهی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شیراز و در حال حاضر دانشجوی ارشد زبان و ادبیات فارسی در همون دانشگاه هستم. در تاریخ 20 فروردین سال جاری 1400 ساعت 20:20 با شماره پرواز 6918 از شرکت هواپیمای کاسپیان پروازی داشتم از شهر مشهد به شیراز و در فرودگاه شهر مشهد به دلیل نابینایی با من همکاری نکردند و خدمات ویژه معلولین رو ندادند و حتی کارت پروازم رو پاره کردند و گفته بودند که شما نباید به تنهایی سفر کنید. بالاخره من با وساطت یکی از مسافران سوار شدم و سفرم انجام شد. روزهای بعد هرچه پیگیر شدم که چه قانونی به شرکت هواپیمای کاسپیان اجازه میده که اونها چنین عملی رو انجام بدن، به نتیجه نرسیدم. با خود شرکت تماس گرفتم، به دوستانم سپردم که تماس بگیرن، اونها تماس های زیادی گرفتن و کلن هیچ جواب روشنی به ما ندادند.
سلام، صحبت های حسین آگاهی جوان نابینای مشهدی رو شنیدید و قطعا خاطرتون هست که ایران سفید چندی پیش گزارش ابتدای این اتفاق رو برای شما در پادکست هفته های گذشته نقل کرده بود. اما بعد از شنیدن این اتفاق، ایران سفید هم برای بررسی قوانین پروازی افراد توانها با سازمان هواپیمای کشوری ارتباط برقرار کرد تا ضمن اطلاع از نحوه و شرایط سفر معلولان به ویژه نابینایان با خطوط هوایی پیگیر اتفاقی که برای این جوان نابینا رخ داده است شود. تیم تماس با رحمت الله فرهادی، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان هواپیمای کشوری، دریافتیم مسافرت افراد توانخا از طریق خطوط هواپیمایی هیچ معنی قانونی ندارد و تا 3 نفر نابینا می توانند بدون همراه سوار بر هواپیما در هر شرکت پروازی شده و از خطوط هوایی برای جابجایی استفاده کنند. ما نیز شرح اتفاقی را که برای حسین آگاهی روی داده بود و همچنین درج اطلاعات خلاف قوانین پروازی نابینایان در سایت رسمی هواپیمای کاسپیان را به اطلاع روابط عمومی سازمان هواپیمای کشوری رساندیم تا پیگیری این موضوع شود. در پیگیری های سازمان هواپیمای کشوری از قوانین حمل و نقل معلولان و نابینایان در شرکت های مختلف هواپیمایی دریافتند چند شرکت با نقض قوانین این سازمان و قوانین بین‌المللی ایکائو حقوق معلولان را نقض کرده و قوانین خودشان را اعمال می‌کنند. بعد از بررسی‌های مسئولان هواپیمای کشوری، ابلاغی از سوی معاونت هوانوردی سازمان هواپیمای کشوری به شرکت‌های هواپیمایی ارسال شد تا ضمن تصحیح اطلاعات شرایط مسافرت افراد توانخا در سایت‌های رسمی‌شان به حقوق مسافران معلول و نابینا احترام گذاشته و شرایط سفری ایمن را برایشان فراهم سازند. از طریق سازمان هواپیمایی کشوری مطلع شدیم شرکت هواپیمایی کاسپیان با فرد نابینایی که حقوقش در فرودگاه مشهد نادیده گرفته شده بود تماس حاصل کرده تا دلجویی کند. با هم صحبت‌های حسین آگاهی در مورد این گفتگوی تلفنی رو می‌شنویم.
آقای آگاهی، من از طریق روابط عمومی سازمان هواپیمای کشوری با خبر شدم که مسئولان هواپیمای کاسپیان با شما تماس گرفتن و حالا بابت اتفاقی که برای شما به واسطه این شرکت توی پروازتون روی داده بود یه گفتگویی با شما داشتن. شما خودتون شرح بدید که چه اتفاقی افتاد و حالا که دوستان تماس گرفتن با شما و گویی عذرخواهی کردن. بفرمایید.
حقیقتش چند بار که تماس گرفتند از روزای اول که پیگیری ها شروع شده بود و در نهایت باز به اون نتیجه میرسیدیم که یعنی میرسیدند که حق با اونها بوده و اونها تخلفی نکردن، که آخرین بارش هم من دیگه تقریبا با هم واشون دعوامون شد و گفتم که خب چه وضعیه دیگه، آیا اینجوریه دیگه، بیخیال شید، ما پیگیری های خودمون رو انجام میدیم، شما هم که دیگه میگید درست انجام دارید، چرا هی زنگ میزنید. این قضیه بود و بود تا اینکه حدود یه هفته پیش بود تماس گرفتند و یه خانم از شرکت هواپیمایی کاسپی هم با من صحبت کرد، گفتن که ما در سایتمون هم اصلاح خواهیم کرد، بر اساس قانون هواپیمایی کشوری عمل خواهیم کرد و از شما عذرخواهی میکنیم که روح شما در این قضیه آزرده شده. و من خواسته بودم که یا این عذرخواهی رو منتشر بکنن و یا این قانونی رو که تغییر دادن و یا حالا هر دو رو، اما خب عذرخواهی رو که میدونم منتشر نکردن، اما خوشبختانه گویا قانون منتشر شده و خب این خیلی عالیه.
بله درسته، چون ما با مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری صحبت کردیم، اطلاعات شما رو به روابط عمومی این سازمان دادیم و خواستار پیگیری شدیم و جوابی رسمی که از طرف سازمان هواپیمایی کشوری به روزنامه ایران سفید داده بشه. و خب با توجه به پیگیری های ما گفتن که گویا با شما صحبت شده از طرف هواپیمای کاسپیان و اعلام کردن که ابلاغیه‌ای رو به کلیه شرکت های هواپیمایی ارسال کردن که اگر که این قانون رو نقض کردن، در حال سایت هاشون، در حال اون روند خدماتی به مسافرینشون اصلاح کنن و تا 3 نفر فرد نابینا میتونه بدون همراه از خدمات پرواز استفاده بکنه. و من خب با توجه به اینکه اتفاق تو شرکت هواپیمایی بن افتاده بود و سایتش رو قبلا چک کرده بودیم و خب خودشون یه سری شرایط رو برای افراد توانخواه گذاشته بودن، من چند روز پیش که این خبر به من داده شد رفتم و سایت رو چک کردم، دیدم خوشبختانه اون اطلاع تصحیح شده و توی سایتشون هم حالا درج کردن. ببینید توی سایت که ببینید تو سایت رسمی هواپیمای کاسپین که وارد میشید، یه قسمتش یعنی گزینه‌ای داره به اسم فکر می‌کنم خدمات مسافرین میشه. توی قسمت خدمات مسافرین که برید یه گزینه‌ای داره به اسم افراد توانخواه، مثلا یه گزینه داره برای بانوان باردار، یه گزینه داره برای افراد توانخواه، یه گزینه داره برای حمل چمدان برای مسافرین. بله گزینه‌های مختلفی داره که خب هر کدوم شرایطش رو جلوش توضیح داده که تو اون قسمتی که برای افراد توانخواه گذاشته شده، قبلا که گذاشته بودن که هر فرد نابینا، ناشنوا، جسمی حرکتی، کسی که دست و پا شکسته، حالا یا افراد آره، همشون رو زده بودن که هر فرد باید یک همراه داشته باشه. اما خب با توجه به این ابلاغیه که ارسال شده براشون، این قضیه تصحیح شد و الان توی سایتشون درج کردن که افراد نابینا و ناشنوا تا 3 نفر میتونن بدون داشتن همراه از خدمات پروازی استفاده بکنن و این خب یک قدم مثبتی بود، هم از طریق شما هم از طرف پیگیری های ما که این اتفاق بیفته و دیگه این اتفاق برای فرد دیگه نیفته. اما گویا ما متوجه شدیم که یک خانم دیگری هم از طریق یک شرکت هواپیمایی دیگری هم دچار مشکل شده، این رو خودتون به من فکر کنم گفتی، درسته؟
بله اتفاقا شوهر این خانم از دوستان ما هستند، یعنی مشکلی در جهت گذاشتن اطلاعات در اختیار دیگران هم ندارند، اهل مشهدند و ایشون خواستن برن ارومیه، شرکت هواپیمایی آتا هم همین برخورد رو داشته. شاید در این بحث خیلی تونه‌زنی جایی نداشته باشه، ولی 4 نفر بود، من نمیدونم چرا اینا کردنش 3 نفر، یعنی تا 4 نفر بود، یعنی الان شما ماهان رو چک بکنید، ایران ایر، هما، اینا همه رو چک بکنید، بحث 4 نفر هست بدون همراه، ولی اینا حالا گذاشته بودن گویا 3 نفر.
طبق اطلاعاتی که من از روابط عمومی گرفتم در مورد قانون مسافرت افراد توانخواه نابینا ناشنوا،
آره
طبق اون چیزی که من از مسئولین سازمان هواپیمایی کشوری اطلاعات کسب کردم، مثلا راجع به قوانین پروازی برای افراد دارای معلولیت، به من گفتن که افراد نابینا تا حد 3 نفر میتونن بدون همراه از خدمات پرواز استفاده بکنن. خب حالا باز هم این اون چیزی نبود که کاسپیان داشت اجرا میکرد و حالا خدا رو شکر این قضیه
رسمن میگفت همراه، فقط همراه،
درسته. و حالا خدا رو شکر که این قضیه پیگیری شد و حالا اتفاق خوبی که قرار بود توش بیفته افتاد. ولی در رابطه با اون خانومی هم که شما صحبت کردید، با مسئولین سازمان هواپیمای کشوری که صحبت کردن، به من گفتن یکی دو تا از شرکت‌های هواپیمایی هستن که این قانون رو دارن نقض می‌کنن، که طی حالا اونا بررسی‌هایی رو که انجام دادند به این نتیجه رسیدن که خب یک ابلاغیه‌ای رو برای کلیه شرکت‌های هواپیمایی ارسال کنن تا اگر کسی این قانون رو داره نقض می‌کنه دوباره برگرده به این قانون و تبعیت کنه از اون چیزی که در کشور داره اجرا میشه. ایران سپید با پیگیری این اتفاق از روی دادن موارد مشابه جلوگیری کرد. اما امکان این که از این دست اتفاقات برای دوستان معلول و نابینا روی دهد غیر ممکن نیست. پس از مخاطبانمان می‌خواهیم با روبرو شدن با چنین مواردی به سایت سازمان هواپیمایی کشوری مراجعه کرده و در بخش حقوق مسافران شکایت خود را با وارد کردن اطلاعات کامل ثبت نمایند و پیگیری کنند. شما در این سامانه می توانید شکایت از شرکت هواپیمایی، شکایت از آژانس هواپیمایی، شکایت از فرودگاه رو داشته باشید.
در روزهای پایانی سال تحصیلی از معاون آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی درباره روش ارزشیابی دانش آموزان در خرداد ماه پرسیدیم. دکتر مجید هداوند می گوید
در خصوص ارزشیابی پیشرفت تحصیلی خرداد ماه، خب دستورالعملی رو مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش پرورش اعلام کرده. سازمان آموزش پرورش استثنایی هم ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رو در دوره‌های مختلف با یک دستورالعملی ما به مدیران کل آموزش پرورش استان‌ها اعلام کردیم که هر جایی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان بود به شکل، البته با مجوز ستاد کرونا و رعایت شیوه نامه ها، ارزشیابی انجام بگیره. منتهای مراتب چون خانواده ها و دانش آموزان دغدغه این رو داشتن که ممکنه که به شکلی دچار مشکلات ویروس کرونا بشن و با توجه به اینکه شرایط خاصی دارن دانش آموزان استثنایی، ما پایه نهم دوره اول متوسطه استثنایی رو به صورت غیر حضوری اعلام کردیم و مجدداً در نامه دیگه‌ای که به استان‌ها ارسال کردیم ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس نظری پایه 12 فنی حرفه‌ای و کار و دانش استثنایی و مراکز شبانه روزی دانش آموزان استثنایی رو گفتیم اصل بر آزمون حضوریه، ولی با توجه به شرایط خاص دانش آموزان هر استان و تصمیمات ستاد کرونا، تصمیم رو در خصوص برگزاری حضوری یا غیر حضوری این آزمون به ادارات آموزش پرورش استثنایی استانها واگذار کردیم که اگر نتونستن به شکل حضوری با نظر ستاد امتحانات اداری آموزش پرورش استثنایی استان خدمت شما عرض کنن که به شکل غیر حضوری برگزار بشه. ارزشیابی دروس کارگاهی، شایستگی‌های فنی، دروس عملی رو توی رشته‌های خاصی در شاخه فنی حرفه‌ای و استانداردهای مهارت شاخه کار و دانش و حتی درس کارورزی رو خب مرکز سنجش در دستورالعمل خودش مشخص کرده و ما هم اعلام کردیم که مبتنی بر اون دستورالعمل مرکز سنجش باشیم.
همچنین دکتر هداوند درباره فرایند خرید نوت‌تیکرهایی که از سوی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی قول داده شده بود میگوید
در ارتباط با بحث نوت‌تیکر، خب سازمان یعنی در سال تحصیلی گذشته اعتباری رو جهت خرید دستگاه نوت‌تیکر جهت استانهایی که دانش آموزان به شکلی کمبینا و نابینا رو داشت و اینها نمیتونستن از وسایل دیگر استفاده کنند، ما 240 نوت تیکر رو ابلاغش رو اعتبارش رو به استانها دادیم و با مشارکت خدمت شما عرض کنیم که نهاد علمی ریاست جمهوری انشالله به دنبال این هستیم که اینها رو به خصوص برای دانش آموزان متوسطه خریداری کنیم و بتونن اینها استفاده کنن. گزارش نهاییش رو انشالله بعد از خرید حتما خدمت شما و استانها و تعداد دانش آموزانی که در هر استان هست من خدمت شما اعلام میکنم.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، میخوام گفتگو بکنم با احمد شاحسینی، یکی از بازیکنان خوبه تیم ملی فوتبال نابینان کشورمون که پس از مدت‌ها تیم فوتبال 5 نفره ایران تونست در یک دیدار دوستانه خودشو محک بزنه. بعد از یک سال و نیم دوری از میادین، بچه‌ها یه دو سه هفته‌ای میشه که تمرینات خودشون رو شروع کرده بودن و دو بازی دوستانه مقابل روسیه انجام دادن، یه برد و یه تساوی حاصلش بود. میخوام با احمد صحبت بکنم و نظرش رو در خصوص این دو بازی و وضعیت تیم ملی فوتبال نابینان کشور اونجا یا بشم. احمد جان سلام، وقتت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که مخاطب این برنامه هستن.
از حال و هوای بازی مقابل روسیه بگو و اینکه بچه ها بعد از مدت ها دور هم جمع شدن برای برگزاری یه دیدار رسمی. به نسبت
خدمت شما که عرض کنم، والا خب ما بعد از اینکه سهمیه پارالمپیک رو گرفتیم و به یک تصمیم غیر کارشناسی کمیته پارالمپیک ما تصمیم گرفت که این تیم اعزام نشه، خب سهمیه ما دو دستی اهدا شد به تیم تایلند و بی انگیزگی های خیلی زیادی رو به همراه داشت برای همه ما و بچه هایی که تو این رشته فعال هستن، تا اینکه در نهایت بعد از حدود یک سال و نیم که هیچ فعالیت خاصی نداشتیم تصمیم گرفته شد که جهت احیای دوباره این رشته یه بازی دوستانه انجام بشه. بازی دوستانه‌ای که از طرف خود ایپسا پیش بینی شده بود برای کشورهای مختلف، که تو این قضیه هم خود ایپسا مبلغی رو پیش بینی کرده بود که کمک میکنه به کشورهایی که آمادگی داشته باشن این بازی‌ها رو انجام بدن و تأکید کرده بودن که هر کشوری با یه کشور همسایه این کار رو انجام بده، تا اینکه نهایتاً تیم ما به این جنبندی رسید که با روسیه این کار، این بازی تدارکاتی انجام بشه. تیم روسیه اومد و ما دو تا بازی باشون داشتیم. به هر حال اون چی که ما متوجه شدیم و به گوش ما رسوندن اینه که تیم روسیه حدود 8-9 ماه هست که داره مدام فعالیت میکنه. همین یک دو ماه پیش با تیم آلمان تدارکاتی داشته، چند وقت قبلترش لیگ داشتن و حسابی فعال بودن، اما ما کلن دو تا اردو بیشتر برای اون پیشبینی نشد. حالا جمعاً بخوام به صورت مفید بگم شاید 15 روز ما کنار هم تمرین کردیم. تو این بازی هم خب هم شرایط آب و هوایی کیش خیلی در واقع تاثیرگذار بود تو روند و کیفیت بازی ما، و ما حقیقتا به لحاظ بحث بدنی و تاکتیکی ضعیفتر واقع شدیم نسبت به روسیه. خب اونا طبیعی هم بود که خیلی بیشتر از ما تمرین داشتن تو این مدت ها، اما خب در نهایت خدا رو شکر به لحاظ نتیجه ما برتری داشتیم به روسیه.
بازی اول 2-1 پیروز شدین با گلهایی که تو صادق رحیمی به ثمر رسوندید و بازی دوم که بدون گل مساوی شد. احمد بهمون بگو تو این یه سال و نیمی که بچه ها دور بودن از این فضا چه شرایطی رو واقعا پشت سر گذاشتید؟ من همیشه در نشستایی که با حضور رسانه‌های جمعی در آکادمی کمیته پارالمپیک برگزار میشد، خطاب به مسئولان رده بالای کمیته پارالمپیک هم عرض میکردم که آرزو و قله ورزشی هر ورزشکاری تجربه میادینی مثل المپیک و پارالمپیکه و با نتیجه درخشان قابل قبولی که شما در تورنمنت قبل به دست آوردین، یعنی نایب قهرمانی پارالمپیک، این انتظار میرفت که تیم واقعا اعزام بشه به توکیو و همطور که خود گفتی باید تصمیم غلط کارشناسی که البته خدای خسروی وفان بهش اذعان کرد محروم شدیم ما از اعزام به توکیو، و این ضربه خیلی بزرگی رو به بچه هایی میزنه که رفتن سهمیه رو کسب کردن و حالا بعد از یک سال و نیم، الان هم که با این شرایط کرونا حداقل یک سال و نیم دیگه بعد منتظر بمونن تا تورنمنت رسمی دیگه که پاراسیه چین هست در واقع آغاز بشه و عملا یه دوری 3 ساله از میادین برای شما اتفاق افتاده. شرایط بچه ها نظر روحی روانی به چه شکل هست؟
ببینید به هر حال این اتفاقی بوده که افتاده، حالا ما محکومیم به این که مجدداً بلند شیم و فکر کنیم که این فوتبال و زندگی ادامه داره. اون تا این تصمیم بود که دیگه گرفته شد به اشتباه. کلن من اینو خدمت شما عرض کنم که بعد از پارالمپیک ریو ما نادیده گرفته شدیم، علی‌رغم این که میبایست با توجه به پتانسیلی که ما نشون دادیم امکانات بهتری در اختیار ما قرار می گرفت، اما خیلی نادیده گرفته شدیم و نمیدونم چرا واقعا این همه بیتوجهی شد.
شاید عدم شرکت فوتبال 5 نفره در پاراسی جاکارتا هم تو این بین نقش خیلی زیادی رو داشت.
به هر حال این نمیتونه دلیل باشه، چون که ما لابلای اون بازی های جام جهانی رو داشتیم، بازی های آسیایی رو داشتیم،
کسب سهمیه. بله
آره، این خیلی دلیل محکمی نمیتونه باشه برای بیتوجهی مسئولین. من وان هم بچهای دیگه نمیدونیم که چرا بعد از پارالمپیک ریو این همه بیتوجهی شد.
اون قولی که وزیر تعاون آقای دکتر شریف مدری داده بود مبنی بر استخدام بچه‌ها بعد از نتایجی که در چین رقم خورد تا چه اندازه عملیاتی شد؟
ایشون قولی که دادن تقریبا 90% عملی شد. جا داره تشکرام کنیم از آقای شریعت مداری. منطقه ما اونایی که متولی اصلی امورات ما هستن تو حوزه ورزش، وزارت ورزش، کمیته پارالمپیک، فدراسیون، بیشتر روی صحبت من به اونا هست که بعد از این در واقع پارالمپیک ریو باید توجهشون رو بیشتر میکردن تا این تیم بتونه از عنوان خودش بهتر دفاع بکنه. من نمیدونم واقعا به چه دلیلی، به چه عنوانی سری آدمایی که من فکر نمی کنم اصلا بتونن قادر باشن 5 دقیقه راجع به فوتبال نابینایان حرف بزنن، حتی با مبتدی ترین بازیکن ما، نشستن تصمیم گیری کردن و به هیچ دلیلی حق مسلم ما رو نادیده گرفتن. من اسمشو خودزنی میذارم، یه خودزنی بود که کمیته پارالمپیک نسبت به ما انجام داد. حالا بعدن هم اومدن ابراز پشیمونی و اعتراف اشتباه کردن. خب میتونستن این اشتباه نکنن، چون ما رفتیم من و آقای زادعلی اصغر و حسین رجب‌پور خودمون ستا رفتیم اصلا اونجا با مسئولین پارالمپیک ازشون خواهش کردیم، هنوز 20 روز دیگه فرصت بود برای اعلام آمادگی نهایی، ازشون همه جوره خواهش کردیم که آقا این تصمیم رو نگیرن، از این تصمیم صرف نظر بکنن.
با چه نفراتی جلسه داشتین؟
جانم؟
با چه نفراتی از مسئولان پارالمپیک؟
آقای خدای وفا، آقای تابه، آقای هادی رضایی و خود آقای مظلومی هم بودن تو اون جلسه. ما رفتیم جلسه گرفتیم، ازشون همه جور خواهش کردیم که این کارو نکنن، اما در نهایت این تصمیم رو گرفتن. حالا بعدن اومدن به یه نحوی خلاصه ابراز پشیمونی و اعتراف اشتباه کردن. این دیگه برای ما پارالمپیک نمیشه. به هر حال میدون میدون بزرگیه، ما سهمیه گرفته بودیم. اما خب با این حال دیگه این اتفاق افتاد، دیگه کاریش نمیشه کرد. امیدوارم از این به بعد بالاخره جبران بکنن این اشتباهشون رو، امکاناتی رو در اختیار تیم قرار بدن، توجه بکنن تا این تیم بتونه دوباره به اوج خودش برگرده. اگر غیر از این باشه این تیم اون روزهای خوب رو نمیتونه ببینه. ما تو 4 سال لندن تا ریو فوق‌العاده روزهای طلایی رو پشت سر گذاشتیم. تو طول 4 سال این تیم فقط یه دونه باخت داشت، طول 4 سال این تیم فقط 2 گل خورده داشت. یه آمارای خیلی عجیبی رو ما رقم زدیم تو اون 4 سال و میطلبه که امکانات بدن کمک بکنن. در این صورت هست که ما میتونیم دوباره به اون روزهای خوب برگردیم.
فکر میکنی حالا به نمایندگی از بچه تیم ملی فوتبال نابینایان داری صحبت میکنی، تا قبل از شروع مسابقات پاراسیایی 2022 چین چه ابزار و امکاناتی باید در اختیار شما قرار بگیره که ما بتونیم قهرمانی آسیا رو از چینیا پس بگیریم در کشور خودشون؟
خب به هر حال باید پیشبینی اردوهای بیشتری بکنن، بازیهای تدارکاتی برای ما پیشبینی بکنن، اردوهای با کیفیت، امکانات خوب، زمین خوب، اسکان خوب، خوراک خوب. سر یه سری چیزا دیگه ما نباید دغدغه داشته باشیم که الان وضعیت خوابگاه جوری هست که بچه‌ها نمیتونن خوب استراحت کنن، نمیتونن خوب دوش بگیرن، نمیدونم غذا کیفیت نداشته باشه، لباس کم و زیاد باشه. به هر حال این امکانات باید مهیا بشه که ورزشکار در نهایت در کمال آرامش بتونه فقط ورزش بکنه، که چیز خیلی زیادی هم نیست. به نظر من یه چیز خیلی طبیعیه، یه خواسته خیلی بجا و طبیعی هست که ما داریم از مسئولیت.
سوال دیگه که ازت دارم اینه که خب تو جز اولین نفراتی هستی که وقتی فوتبال 5 نفره نابینایان در کشورمون تشکیل شد عضو تیم ملی شدی و بالغ بر 10 ساله که داری تو این زمینه فعالیت میکنی. سوالی که جامعه نابینایان عمدتاً مطرح میکنه اینه که چرا ما در رشته‌ای مثل فوتبال 5 نفره فقر بازیکن داریم؟ آیا ما استعدادیابی تو این زمینه تا به حال انجام ندادیم، یا خود بچهای نابینا رغبتی برای حضور در فوتبال 5 نفره ندارن، یا زیر ساختمون اونقدر کمه که نمیتونیم بازیکنامون رو در واقع بیش از این چیزی که هست افزایش بدیم؟ الان 6-7 ساله که تقریبا ترکیب تیم ملی ترکیب ثابتیه.
ببینید این تمام عواملی که شما فرمودید همش هست. این فوتبال امکانات و زیرساخت‌های خاص خودش رو میخواد. این فوتبال شرایط خاص خودش رو داره. رغبت بچه‌های نابینا خودش رو خیلی مهم هست. رغبت خانواده ها خیلی مهم هست، همکاری رؤسای هیئت ها خیلی مهم هست.
چه بسا اگه حمایت های آی هاشمی نژاد در استان فارس نبود، ما همین تیم ملی رو نداشتیم الان اصلا.
قطعاً به هر حال چند تا استان هستن که شاید 3-4 استان هستن که دارن خوب و با برنامه پیش میرن و کار میکنن تو این رشته. گیلان و جدیدن البرز، کرمان و فارس، این 4 تا استان بیشتر دارن کار میکنن. خود رؤسای هیئت ها هم خیلی تو این قضیه مقصر هستن، باید همکاری کنن، باید اعتماد کنن. خیلی جاها ما وقتی میپرسیم میگن اصلا بچه ها میترسن، خانواده ها اجازه نمیدن، نمیدونم رئیس هیئت ها اعتماد نمی کنن، ترس از آسیب دیدگی دارن. درسته این رشته آسیبش خیلی زیاده، آسیبهاش بیشتر از رشته های دیگه هست،
از گلبال بیشتره.
قطعاً از گلبال بیشتره. شما ببینید به هر حال این رشته درگیری داره، این رشته جابجایی داره، این رشته یه جرأت جسارت خیلی خاصی رو میخواد. اینو باید بالاخره خود بچه های نابینا همت کنن، اما نشدنی نیست. به هر حال میتونن بچه های نابینا بیان جلو و همت بکنن. کار بکنن. تنها رشته ای هم هست که نابینای B1 میتونن توش موفق باشن، یعنی بیشترین بها به بچه های نابینای مطلق توی این رشته داده میشه. دیگه همه این عواملی که شما فرمودید دست به دست هم میده. زمانی که آقای مظلومی رئیس فدراسیون شدن، ما به لحاظ زیر ساختی پیشرفت قابل توجهی داشتیم. ما قبلا دیوارهای مخصوص فوتبال نابینایان که خیلی هم هزینه بر هست نداشتیم قبل از آقای مظلومی. از زمانی که ایشون اومدن ما الان 4-5 جا این دیوارها رو داریم.
در چه استانیه؟
تهران هست، البرز هست، شیراز هست، کرمان هست و گیلان هم الان شرایطش مهیا شده که این اتفاق بیفته. یا اینکه ایشون مثلا رایزنی کردن با وزیر ورزش که قرار شده که همه استان‌ها یه زمین چمن مصنوعی داشته باشند. خب اتفاقات خوبی افتاده. منتها هیئت‌ها باید همکاری بکنن. مثلا شما یه هیئتی مثل تهران رو ببینید، امکانات که کم نداره. دیواره داره، زمین داره، شرایط داره، همه چی داره. اما تهران همون یکی دو سال اول این فوتبال یه تیم مقتدر و خوب داشت. دیگه به مرور این تیم اصلا پاشید و دیگه توفیقی توی این رشته نداشت. در صورتی که بیشتر نابیناها توی تهران هستن. به لحاظ آماری خیلی میباید جلو باشه. پس اینجا دیگه خیلی ربطی به بحث فدراسیون نداره. هم همت رئیس هیئت ها و هم خود بچه های نابینا و خانواده ها هست.
احمد جان، به عنوان سال پایانی، من دو هفته پیش در هفته نامه ایران سپید با یه جواد فلفلی سرمربی تیم ملی فوتبال نابینای کشورم که صحبت میکردم، ایشون فرمودن در خرداد ماه یک تورنمنت کوچک با حضور 8 کشور در واقع 8 کشوری که رنکینگ اول دنیا رو در رشته فوتبال 5 نفره دارن قراره در ژاپن برگزار بشه و خب ایشون درخواست داشت از کمیته پارالمپیک و فدراسیون نابینان که تیم اعزام بشه. آیا خبری شد در این زمینه؟ چیزی به شما اعلام شده تا به حال؟
صحبتش بود، اما میگم که با توجه به این که این بحث المپیک خودش در حالی از ابهام هست برگزاریش، خب و اینکه یه سری مسابقاتی هم بوده که خود ژاپن در واقع کنسل شده، من حالا دقیقا نمیدونم، اما من فکر میکنم خود برگزاریش در واقع توش تردید هست. اگر تا جایی که من میدونم تا مدت ها پیش فدراسیون که خیلی مصر و پیگیر بود که این اتفاق بیفته، علاوه رقم هزینه های خیلی سنگینی هم که میگفتن داره، اما من میدونم که خیلی پیگیر بودن، اما فکر میکنم که خود برگزاریش تردید هست درش.
بسیار خوب، تشکر میکنم از احمد شاه حسینی، از قدیمی ترین ملی پوشان فوتبال نابینان کشورمون. به هر حال تورنمنت روسیه یه بهونه ای شد که بچه ها مجددن دور هم جمع بشن و دو بازی تدارکاتی رو با تیم روسیه در جزیره کیش برگزار کنن، به امید این که ما امسال با فروکش کردن کرونا بتونیم مسابقات باشگاهی و قهرمانی کشور رو از سر بگیریم تا ایشالله بچه ها کم کم سال آینده آماده در واقع شرکت در تورنمنت چین بشن. صحبت‌های پایانی تو میشنویم.
انشالله این اتفاق بیفته، انشالله هیئت‌ها همکاری بکنن، تیم‌های بیشتری رو ما تو قهرمانی کشور داشته باشیم. متاسفانه سال به سال تعداد تیم‌های ما تو قهرمانی کشور داره کمتر میشه. باید استان‌ها همکاری کنن. خب این قهرمانی کشور دیگه مثل باشگاهی نیست که بگیم استان‌ها باید هزینه بکنن. تنها یه هزینه دست آمدی هست، بحث اسکان و غذا و اینا پیشبینی میشه از طرف فدراسیون. باید همکاری بکنن. الان شما ببینید مثلا یه هیئتی مثل هیئت تبریز چند سالی هست که دست به شکسته تیم یا نمیده یا اگرم میده یه تیم دست به شکسته میده، علارغم این که دوتا ملی پوش هم داره و امکانات در اختیار بچه ها نیست. و اون چیزی که من از خود بچه های تبریز میشنوم، امکانات خوبی در اختیارشون نیست، بحث زمین و یه محل اختصاصی برای تمرین. خب اینا دیگه چیزایی هست که به هر حال باید هیئت ها پیگیری بکنن. از طرف وزیر ورزش دستور داده شده باید دنبال کنن که این شرایط مهیا بشه تا اینکه به هر حال بچه های نابینا بتونن از این رشته استفاده کنن.
همه چیز از یک تماس تلفنی شروع شد.
هانی عباسی هستم از شهر اهواز، دانشجوی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اهواز. خدمت شما نابینا هستم و متأهل. عزیزان، مشکلی که متاسفانه چند سال اخیر من باش برخورد کردم و لمسش کردم من از نزدیک و فکر میکنم این مشکل شخصی نمیتونه باشه، برای همین مطرحش کردم با اعضای روزنامه ایران سفید. مشکل از اینجاست که این اتفاق برای من دو سه بار افتاده که وقتی میریم دفترخونه، این دفترخونه اولندش توی برگه که مینویسه یه معتمد میخواد به اضافه این که یه شاهد تو برگه باید باشه. حالا با این دو نفر ما کنار اومدیم، حالا یه معتمد داشتیم همراهمون، یه شاهدم جور شد به هر نحوی. یه عبارت می‌نویسن، عبارت بی سواد، به دلیل بی سواد بودن. حالا شما در نظر بگیرید یه فرد تحصیل کرده، فردی که مثلا حالا دانشگاه رفته، تحصیلات حالا عالیه داشته باشه، متأهل هم باشی، جلو زن و بچه‌ت می‌نویسن تو برگه به دلیل بی سواد بودن. شما اینجا چه حسی پیدا میکنید؟ یه حس واقعا بدیه. بارها خود من اعتراض کردم، سرصدام کردم، گفت آقا همینه که هست، قانونه، عبارت دیگه وجود نداره، کلمه دیگه نمیتونیم به جایگزینش کنیم، این قانونه.
سلام به همه ایران سپیدی های عزیز. دی ماه سال گذشته در پی شکایت یکی از مخاطبان به ایران سپید در مورد بی‌سواد تلقی کردن نابینایان در دفاتر اسناد رسمی دست به کار شدیم و با مدیران و مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک به گفتگو پرداختیم تا این موضوع بررسی کنند و نتیجه را به ما اعلام نمایند تا ما نیز آن را به سمع نظر شما برسانیم. قطعا خاطرتون هست که ناصر سرگران، وکیل پایه‌ای دادگستری، از دیدگاه قانون این موضوع رو مورد بررسی قرار داد و به ایران سپید گفت از لحاظ قانونی نابینایان باید به همراه یک فرد بینا و با سواد به دفاتر اسناد مراجعه کرده تا متن مورد امضا از طرف فرد معتمدشان برایشان خوانده شده و سپس امضا یا مهر نمایند. اما اینکه برای افراد نابینا و البته با سواد از کلمه بی سواد استفاده می شود، این کار قانونی نیست. در ادامه پیگیری های ما گفتگویی داشتیم با مدیر کل امور اسناد و سردفتران، غلامرضا کیانی. به ایران سفید گفت افراد نابینا حتما باید طبق قانون معتمد داشته باشند، اما در مورد اینکه فرد نابینای تحصیل کرده را بی سواد عنوان می کنند، بخشنامه‌ای را به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم این موضوع رو مد نظر قرار داده و معتمدین رو در خصوص پر کردن کاغذ و علت وجود معتمد که نابینا بودن فرده توجیه کنند تا از تکرار این امر جلوگیری شود. در ادامه گفتگومون با مدیر کل امور اسناد و سردفتران در خصوص وجود واژه کور به جای نابینا هم صحبت کردیم که مقرر شد این موضوع از طریق این مسئول در دست بررسی قرار بگیرد و در صورت امکان اصلاح شود. در ادامه هم متن بخشنامه‌ای که به ایران سپید ارسال شد رو با هم می‌شنویم. مدیر مسئول محترم روزنامه ایران سفید، سلام علیکم. احتراماً عطف به نامه شماره 99-20-15-45-32 مورخ 22-10-1399 در ارتباط با آقای هانی عباسی، نابینای تحصیل کرده شهر اهواز، نظر به اینکه تصدیق صحت امضا از ناحیه سردفتر ذیل نوشته خود اظهاری و اعلامی از ناحیه نام برده به عمل آمده و سردفتر نیز بر اساس صراحت قوانین و مقررات ثبتی من جمله ماده 64 قانون ثبت به تکلیف مقرر عمل نموده است و با توجه به وضعیت مشارالالی و با توجه به قسمت آخر ماده مزبور که مقرر می نماید هر یک از افراد مزبور باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رساند. لذا متن تحریر شده در گواهی امضای مزبور از ناحیه شخص معتمد امضا شده است. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید با توجه به تکالیف قانونی از جمله ماده مزبور برای سران دفاتر اسناد رسمی چنانچه هر یک از افراد روشندل که تحصیل کرده می باشند و جهت امور ثبتی خود به دفاتر مراجعه می نمایند موضوع از ناحیه ایشان و معتمد ملحوظ نظر قرار گرفته و مراتب به سردفتر نیز اعلام گردد. در ضمن موضوع مزبور نیز به کانون سردفتران و دفتریاران منعکس گردید. غلامرضا کیانی، مدیر کل امور اسناد و سردفتران.
شرکت‌های بیمه عمر و حوادث اغلب از بیمه کردن افراد معلول و نابینا تفره می‌روند، زیرا این افراد به احتمال بیشتری در معرض حادثه قرار دارند. اما به تازگی بیمه پاسارگاد گزینه‌ای برای بیمه عمر و حادثه نابینایان نیز قرار داده است. مژده بشیر خباز، یکی از نمایندگان این بیمه، در توضیح این بند می‌گوید:
پاسارگاد یه دونه بیمه نامه داشت، یعنی تنها بیمه عمری بود که مخصوص نابینایان بود. الان اومده برای اولین بار، خب اومده بهش پوشش اضافه کرده، اومده گفته که من بوت و نفس عضو و هزینه پزشکی هم بهشون میدم، گفته من این سه تا آیتم هم بهش اضافه میکنم، ولی تا سقف 105 میلیون تومان از این پوشش ها میتونه استفاده کنه. حالا این پوشش ها یه سری ضرایب دارن که وقتی تو اون ضرایب قرار میگیره تا یه سقفی میتونه بهش پوشش بده. به طور مثال اگر یک نفر بیاد اصلا ماهی 1 میلیون تومان بخواد حق بیمه بده، ماهی 200,000 تومان بخواد بده، این سقف رو پوشش میده. یعنی جدول وقتی میرسه به این سقف تا انتها همین پوشش میره پایین، یعنی حتی افزایش هم داشته باشه این 105 تومن میمونه. ولی تنها بیمه یک که اومده نقض عضو و فوت و هزینه پزشکی داده، مخصوصا نقض عضو و که برای خانومایی مثلا خانوما آقایان مثلا روشنده قبلا این آیتم رو نداشت، ولی الان اومده این آیتم رو بهش اضافه کرده.
این سقف واسه افراد سالم چقدر الان؟
افراد سالم آخه بستگی داره به حق بیمه‌ای که پرداخت میکنن، باز دریبشونه که کامل میبری بالا. مثلا میگم ممکن اصلا تو سال اول آدم های عادی مثلا 110 تومن رو پر کنن تو هزینه پزشکی و نقض عضو و اینا، بستگی به اون مبلغ حق بیمه‌ای داره که پرداخت میکنن.
افراد سالم بیشتر از این هم سقفشون میرسه؟
بله بله میرسه. این فقط افراد سالم تا سقف بالاتر هم
میره. نهایت سقف افراد سالم چقدره حدودا؟
این میره ضرب در ضریب بیمه عمرشون میشه. هرچی بیمه عمرشون میره بالا، خب اینا هم میره بالا، چونکه اینا چیز ضریبی ندارن که بگم تا این سقف.
درست.
مثلا میگم بیماری های خاصشون چرا؟ اون سقف داره. بیماری های خاصشون که شامل 5 تا بیماریه، خب اینو مثلا برای افراد عادی برمیگرده میگه تا سقف 25 میلیون، یعنی بیشتر 25 میلیون دیگه بهش اجازه نمیده. البته اونو اضافه کردن، ولی هنوز مکتوب به ما اعلام نشده که ما اصلا در جریانش باشیم.
کسانی که قصد دارن برای بیمه پاسارگاد اقدام کنن، از چه سقفی می توانند پرداخت بیمه‌ای داشته باشند؟ خانم خباز در این باره می گوید:
مبلغ حق بیمه‌شون که بستگی به توان مالی خودشون داره، اصلا مبلغ خاصی نداره، از 50,000 تومان به بالاست. اصلا چیز مثلا این که دقیق آدم بگه چقدر، نه، هر چقدر که خودشون بتونن پرداخت کنن. وامشون کلن یکسانه، 90% اندوختشون رو بهشون وام میدن. اصلا این جزء بیمه عمر و تامین آتی است.
خانم خباز توضیح میدهد که البته پوشش بیمه ای برای بیماری های خاص در مورد نابینایان اعمال نمیشود. نابینایانی که قصد دارند از خدمات بیمه عمر پاسارگاد استفاده کنند، میتوانند به نمایندگان رسمی این بیمه
یا دفاتر آن مراجعه داشته باشند و به طور مستقیم در جریان جداول و ضریب‌های آن قرار بگیرند.
میخوام دنباله بحث شناسایی و پاک کردن محصولات حیوانی رو بگم که معوق مونده بود و ما یک قسمت رو ارائه دادیم و برخوردیم به عید نوروز و مراسم ویژه و بعدش هم ماه مبارک رمضان. الان قصد اینو دارم که قسمت دوم این برنامه رو پی بگیرم. در این قسمت میخوام روش تمیز کردن ماهی رو خدمتتون ارائه بدم که برای خیلی از بچه‌های ما، یعنی کمبینایان و نابینایان، با مشکل مواجه هست. برای پاک کردن ماهی بهتره که وقتی که میخوایم ماهی رو پاک کنیم، موقعی که فلس داره نشوریم و شستن ماهی رو بعد از گرفتن فرسش انجام بدیم، به خاطر اینکه وقتی که ما اول ماهی رو بشوریم، ماهی فرساش حالت سر پیدا میکنه و اون وقت دست ما میلغزه و امکان داره که چاقو با دستمون اصابت بکنه و مسائلی برامون پیش بیاد یا ماهی از دستمون سر بخوره. بهترین شرایط اینه که ابتدا فرس و بالهای ماهی رو بگیریم، یعنی اون بالهایی که روی خود ماهی هست. معمولا ماهی ها اینطور هستن که قسمت زیرین ماهی، یعنی ماهی به شکلی هستش که دو طرف حالت یه قسمتش پهنه یه قسمتش باریکه دیگه. اون قسمتی که پهنه پشت ماهی هست، کمر ماهی، و اون قسمتی که باریکتره شکم ماهی هستش، یعنی حالت انگار دو تا سطح شیبدار چسبیده به هم هست. در واقع یه ماهی اینطوریه شکلش. حالا باله های ماهی اولا روی سرش هستش، حالا ممکنه یه دونه یا دو تا رو سرش باشه، رو قسمت پایین سرش قرار بگیره، و روی خود ماهی، یعنی دو طرف بدنه ماهی، و قسمت پایین شکم و نزدیک دمش. اینا باله های ماهی هستن که ما باید اینا رو با یه قیچی مرغ و ماهی هست که خیلی راحت میتونیم اینا رو باش بکنیم و یا با چاقو طوری ببریم که به خود بدنه ماهی آسیبی وارد نشه، یعنی خود بدنه ماهی سوراخ نشه. وقتی که باله ها رو بریدیم، اون وقت نوبت میرسه به فلس، گرفتن فلس ماهی. برای این کار یک وسیله هست که من فکر کنم توی اون شناسایی ابزار تسهیلگر زندگی نابینایان معرفی کرده بودم، بهش میگن فلسگیر ماهی. این وسیله یه دسته داره که دسته رو تو دستمون میگیریم و یه حالت، فرض کنید یه قاشقی که دقیقاً، فرض کن مدلش اینطوریه، یه قاشقی که پایین قاشق به جای اینکه صاف باشه، یعنی زیر قاشق به جای اینکه صاف باشه، حالت سوزن‌های خیلی ضخیم هست، یعنی سوزنک‌های خیلی ضخیمی طراحی شده به زیر این قاشق مانند، که وقتی که ما اونو از دم به قسمت سر میکشیم، فرسای ماهی رو از ماهی جدا میکنه. اگر ما همچین وسیله‌ای نداشتیم، میتونیم از کارد هم استفاده بکنیم، فقط کاردمون اونقدر تیز نباشه که به بدنه ماهی شکاف وارد بکنه، و کارد رو باید طوری بکشید، یعنی کج بگیریم کارد و لبش، اونقدر لبه رو مستقیم روی بدن ماهی نکشیم که خود بدنش زخمی بشه، یه حالت اوریب فرم بکشیم که فقط فرساش کنده بشه. فرسارم از دم به سمت بالا ما میکنیم. وقتی که دو طرف ماهی قشنگ تمام فرسای ماهی کنده شد، و دمش و بالهاش هم بریدیم، حالا نوبت میرسه به بریدن سر ماهی. بعضی از ماهی ها سرش قابل خوردن هست که بهش میگن کله ماهی به قول شمالی ها. اون ماهی ماهی سفید هست که قشنگ میشه سرش رو سرخ کرد و خورد، یا اینکه ماهی رو به صورت درسته کباب کرد. اما ماهی های مثل قزلالا یا ماهی های جنوب سرش قابل استفاده نیست. این نوع ماهی ها رو خب سرش رو ما از قسمت زیر گردن، از اون قسمتی که دیگه نرمه، یعنی خود سر ماهی آخه سفته، از اون قسمتی که نرمه ما با چاقو میبریم. فقط باید حواسمون باشه که قسمت زیاد از قسمت چونه ماهی پایین تر نیاییم، بر این که تو قسمت کله ماهی یعنی قسمت چونه پایین کله ماهی یه دونه زهره ماهی هست، یعنی یه برجستگی دایره شکل هستش که اندازه مثلا یه لوبیا چیتی باد کرده، لوبیا چیتی پخته رو در نظر بگیرید، اونقدریه که این قسمت زیر چونه ماهی قرار داره، یعنی قسمت پشتش نه، همون قسمتی که گفتم باریکتره که قسمت شکم ماهی هست. از اون قسمت که بالا میایم زیر گردنش دقیقا این قرار داره، این زایده ای که میگم، و اینو باید حتما از سر ماهی جدا کرد. اگه جدا نکنید اون تلخیش، یعنی اگه بتره که تلخیش میره توی خود ماهی و تمام ماهیتون تلخ میشه. وقتی که اونو جدا کردید همراه سر ماهی میندازید دور و حالا قسمت خود ماهی رو تکه تکه میکنید. اول شکمش رو تمیز میکنید. توی شکم ماهی یه بادکنک فرم داره که بهش میگن ششه، در واقع دیگه شش ماهی که حالا بادکنک ماهی هم بهش میگن. اونو در میاریم و روده های اگر روده ای هم تو شکمش هست که باریک باریک اونا رو هم در میاریم و خود ماهی رو اون وقت داخلش رو قشنگ میشوریم و تکه تکه میکنیم به اندازه فاصله هایی که دوست داریم، به تکه های مختلف تقسیم میکنیم. و بعد به خاطر اینکه ماهی خب دو لایه است دیگه، یه لایه در واقع روی ماهی یه لایه زیرش دیگه، اون وقت تکه هایی رو هم که تقسیم کردیم دوباره از قسمت کمر به دو نیمه تقسیم میکنیم. من قسمت ماهی رو اینجا مجبورم متوقف کنم و یک قسمت دیگه میمونه که یک روشی رو میخوام بهتون آموزش بدم برای گرفتن استخون ماهی، که اون روش رو جلسه بعد انشاءالله دنباله همین برنامه رو با هم دیگه میشنویم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
دوستان درود، رسیدیم به 16 ایستگاه بازی خلق و خیال. نام و اهمیت نام در داستان. داستان‌های کمی نیستند که خونده نمیشن یا نشدن چون نام خوبی براشون انتخاب نشده. نام گاهی اوقات خیلی نخنماست، خیلی تکراریه، هیچ انگیزه‌ای در ما ایجاد نمی‌کنه که بریم اون داستان رو بخونیم. بنابراین مراقب باشیم نامی که برای داستانمون انتخاب می‌کنیم نامی باشه که چیزی به داستان اضافه بکنه. نام به هیچ عنوان یه عنصر همینطوری نیست. اینقدر مهمه که بعض وقت آدم نمیتونه اسم بذاره. مثلا میذاره چون داستان ششم. یه اسم نمیذاره. نمیتونه اسم بذاره. و خود داستان نام داستانی داره. یعنی اصلا کار ساده ای نیست. داستان‌هایی که بر اساس به اصطلاح بهشون میگن داستان‌های شخصیت، ممکنه که نام شخصیت داستان، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، یا یه چیزی که به شخصیت برگرده، مثلا درد سرهای آقای کمالی، چه میدونم یه چیز اینطوری. یا مثلا اگه بخوام واقعی مثال بزنم، شازده احتجاب. خب راجبه یک، درسته که در اون مایه داستان به اضمحلال یک سلسله میپردازه، به مجموعه مناسبات اجتماعی تاریخی تو یک مقطع تاریخ میپردازه، اما چون دوربین اصلی روی شازده است، اسمش روی شازده احتجاب، اسمش شازده احتجابه. یا حالا توی داستان رئالیستی مدیر مدرسه، دوربین اصلی رو مدیر مدرسه است دیگه، قهرمان اصلی اونه، آدم اصلی اونه داره روایت میکنه. یا تنکسیر، یا مال چوبک، داشاکل مال هدایت، مثلا زنی که مردش را گم کرده بود، هم به شخصیت اشاره میکنه هم به درون مایه و موقعیت. یا گیل مرد، داستان فوق‌العاده گیل مرد مال بزرگ علوی. خب گاهی نامی که ما برای داستانمون انتخاب میکنیم به درون مایه داستان اشاره میکنه، مثل سورشون، مثل معصوم های هوشنگ‌گلشیری، مثل سنگ صبور چوبک. سنگ صبور یک داستانم، یک نویسنده عزیز افغان داره، فکر میکنم عتیق رحیمی باشه اسمشون، الان از خاطرم رفته، ولی هر دوی این داستان ها به نظر من، تنکسیر سنگ صبور اشاره به درون مایه داستان. گاه نام یه بخشی از ساختار داستانه، مثل فارسی شکر است مال جمالزاده، یا ابر بارانش گرفته است از شمین بهار، یا گل توی دوبرینی ها از جیمز جویس. اینا نام بخشی از ساختار داستانه. بنابراین باید گاهی اوقات بگم اصلا داستان با نامش میاد، گاهی اوقات هر کار بکنیم نامه نمیاد، اسم داستان پیدا نمیشه. باید صبر کنیم، اگر خودش نیومد بعد براش بگردیم یه فکری به حالش بکنیم. یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که آدم داستانشو برای دیگران بخونه، مثلا برای 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر دوست، بگی به نظرتون اسم داستان من چی بود؟ ممکنه 5-6 تا پیشنهاد بدن که هیچ کدومو انتخاب نکنید، ولی یه دفعه جرقه‌ای بزنه. اتفاقا حالا بعد اشاره خواهم کرد در ادامه که رابطه غریبی بین داستان نام و ناخودآگاه وجود داره. از نام داستان که بگذاریم میرسیم به نام شخصیت ها. نام شخصیت ها باید روون باشه. مثلا اگه ما قصد خاصی نداریم، تو گاهی اوقات ممکنه یک قصد خاصی داشته باشیم. مثلا من تو یکی از داستان هم یه سروان اسعدی بود که خب اگر قصد خاصی نداشتم حتما می نوشتم مثلا سروان اسعدی، چون خیلی راحت تر و روان تر خونده میشه، و اگر هم یه وقت این داستان جایی ترجمه بشه خوندنش هم ساده تره. ولی تو اون داستان من میخواستم با این تومتراغ اسم فامیل اسعدی، سروان اسعدی، یه کاری بکنم. اگر کاری بنا نداریم بکنیم، کاری با داستان نمی کنه، بهتر خیلی ساده باشه. ما اگر دلیلی داره میذاریم امیر هوشنگ، خب بذاریم. ولی اگر دلیلی نداره میتونیم به امیر یا هوشنگ اکتفا بکنیم. مواظب باشه مسیر این بلایی هم که تو خیلی از سریال‌های تلویزیونی هرچی آدم خوبه اسماشون حالا اگه قرار بشه سید یا حاجی نباشن یه چیز دیگه هست اسم که به اصطلاح پسند دولتی داره، حکومتی داره، هرچی آدم بده اسماشون پسند حکومتی و دولتی نداره. اینو مراقب باشید ما تو داستان اسیر چیزی نشیم، هیچ تسویه حساب شخصی با هیچ کس هیچ جا سعی نکنیم بکنیم. ما تنها تعهدمون توی داستان به فهم من به خود داستانه و بس. سعی کنیم داستان اسامی که انتخاب میکنیم، نامهایی که انتخاب میکنیم روان باشه. گفتم خدمتتون مثالشو زدم، تکراری نباشه. یه رمان کوتاه فوق‌العاده درخشان توی زبان فارسی نوشته شده که خوشبختانه نویسنده هم در قید حیاته که امیدوارم عمرش دراز باد، به نام کی ما را داد به باخت. خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب خوبیه، کوچیکم هست، به خصوص توی لحن و نثر و نظرگاه و اینا هم میشه از این کتاب خیلی لذت برد، هم میشه خیلی یاد گرفت. نویسندش فرهاد کشوریه. فرهاد کشوری توی اونجا چندین آدم داره به نام مراد، اما ما قاطی نمی کنیم. خوب ساخته شده، اونجا هیچ ایرادی نداره به نظرم، اصلا مزیت به دلایلی، یعنی یه نوع بسته بودن اون ایلو هم به نوعی شاید نشون میده. اما وقتی ما تازه قلم به دست میگیریم، نویسنده میشیم، بهتر اینجاست از تکرار نام که یکی مراد باشه، یکی مراد علی، یکی حاج مراد، این کارو نکنیم. یکی امیر رضا باشه، یکی امیر حسن باشه، یکی امیر حسین، این کارو نکنیم. بهتره که خودداری کنیم. تا کی؟ تا وقتی که مطمئن باشیم اون چیره دستی و استادی و توانایی و هر چیزی رو می‌خوایم بذاریم به اون رسیدیم، اونو پیدا کردیم و دلیل داره که مثلا تو خود شازده احتجاب ما یه فرخ نسا ببخشید یه فخر النسا داریم، یه فخری. حالا کسانی که فیلمش رو دیدن که آقای فرمانان را ساخته یا خود داستان رو خوندن، رمان رو خوندن، میدونن که این کار میکنه، کلی با این کار داره. خب اگر ما هم کار داشتیم این کار رو بکنیم. باز نام ها باید همخوانی داشته باشند. یعنی این که مثلا من دیدم بعض وقتا داستان فارسی طرف می نویسه نام هایی رو می ذاره که آدم فکر کنه این نام فرانسویه یا انگلیسیه، بعد میگه آره تو مثلا فرانسه هم هست، اما خب تو زبان فارسی قدیم. خب مگه تو الان توی داستان نویسی رسالت نجات نامهای اصیله، تو ببین برای داستانت چی به درد میخوره. اگه داستانت رو اقتضا میکنه خب بنویس، اگه نه نه. یه کار نخنمایی هم هست تو نامگذاری که میشه به صورت مؤکد تأکید کرد که آدم از اون اجتناب بکنه. مثلا اینکه ما اسم یک کسی رو که کچله بذاریم زلفلی، یا آدمی رو بذاریم آقای خوش سیرت در حالی که یه آدم پلیده، یا دست و دلباز برای آدم خسیس. یادش به خیر منوچهر نوذری، کاری که اون کرده بود و من نمیگم، اون کاملا طنزی بود که اتفاقا خیلی هم دلنشین بود، خیلی درست انتخاب کرده بود، هم دست و دلبازش و هم ملونش. اونجا رو من نمیگم، من دارم در حوزه و حیطه داستان حرف میزنم. مثلا شجاع‌الدین واسه یه آدم ترسوی زبار در رفته استفاده بکنیم، این خوب نیست. از بکار بردن نام‌های خاص نمیگم خودداری بکنیم، ولی مواظب باشیم با داستانمون به اصطلاح ضرورت داشته باشه. ساختن شخصیت‌های خاص خیلی سخته، خیلی سخته. یا آدمی ما بسازیم که مثلا بارها توی تلویزیون دیده شده، یا ازش دائم جمله‌های نقل شده، یا آدم مشهوریه، یا یه بار دیگه مثال زدم مثلا یه فوتبالیست مشهوریه، یه چهره مشهوریه، این کارو سخت میکنه. نام دیگه نام مکان هاست، مکانهای خاص. مکانهای خاص مثلا میخوای میدون ونک تهران رو توش آدم داستانمون رو وارد کنیم، یا پل خواجو اصفهان رو، یا باورده آبادان رو، یا فلان محله تبریز و یا مشهد رو. ببینیم اولا لازمه یا نه، یعنی ضرورت داره بگیم که از میدون ونک سوار ماشین شد. چون گاهی اوقات یک اشتباه های کوچولی پیش میاد. همین چند وقت پیش من یک داستانی رو میشنیدم که این با تاریخ بیان شده بود، 92 خورشیدی این میدون ونک واسطه بود و میخواست بره راهن. خب این نشون میداد که این آدم یا اساساً اطلاعی راجع به اون خیابون نداره، یا نمیدونه که ولی اصل از سال 88 به این طرف یک طرفه شده. بنابراین بعد چیزی رو بنویسیم که روش مسلطیم و ضرورت داره. اگه ضرورتی داره اینکه اینجا میدون ونک باشه یا هفت حوض یا هر میدون دیگه ای تأثیری داره، خب آره بنویس. یه نکته دیگه که نکته باز مهمیه، مراقب باشیم شخصیت هامونو توی داستان دو جور معرفی نکنیم. یعنی اگر یه کسی رو مثلا به عنوان اسمار آقا معرفی میکنیم، یه جا نگیم اسمال آقا، جای دیگه ای بگیم آقا اسماعیل، و جای دیگه ای بگیم آقای مثلا حضرتی زاده، مگر این که داریم از صافی ذهن ما گذشته روایتی که دیگری میکنه. مثلا طرف همسرش همیشه آقا اسماعیل صداش میکرده، بقیه اسمال آقا. تو بازار مثلا اسمالی کتی بهش میگفتن. خب اون موقع که داریم روایت میکنیم، ولی باید جا بیفته. بهتر اینجاست به خصوص برای دوستانی که تازه شروع میکنن به نوشتن، یه بار نگن اسمال آقا، یه بار بگن اسمال، یه بار نگن علی، دفعه بعد بگن علی رضا. این ممکنه، چون خیلی از کسانی که داستان ما رو میخونن اون حال و حوصله رو ندارن، اون تمرکز رو شاید ندارن، یا اصلا اون حساسیت رو روی زبان و داستان ندارن. نمیگم همیشه باید به این توجه کرد، نه، جایی که ضرورت داستانه خب خواننده است که باید خودش رو منطبق بکنه، باید زحمت بکشه. اونم یک کار تک نفری نیست. مگه موسیقی کار تک؟ درسته که یه نفر ممکن نی بزنه یا تار یا سنتور، بله اونایی که دارن میشنون دستی به ساز نمیبرن، اما یه رابطه بین اون نوازنده و اون شنونده هاش وجود داره درسته که سمفونی های بتهوون و بتهوون نوشته، اما من و شما خواننده با اون کار تعامل میکنیم، نوعی بدبستونه. تو ادبیات خیلی پررنگ تره. خب گفتم یه چیزی درباره نام و ناخودآگاه میخوام در پایان بگم. کسانی که تجربه نوشتن دارن میبینن، میدونن که گاه اگر اسم یه شخصیتی رو عوض کنن واقعا این شخصیت از متن قهر میکنه، دیگه نیست. این شخصیت فقط باید اسمش این باشه. باور کنید یک تجربه شخصی خود من دارم که یه داستانی نوشته بودم، اسم شخصیت این داستان از اولم که نوشتم نمیدونم چرا اسمی اومد که یکی از نزدیکان ماست. دوبار من این اسم رو عوض کردم و داستان پیش نمیرفت و دوستی بود که توی کار تایپ و جمع جور کردن و اینها به من کمک میکرد، به من گفتش که ببین اسم این آدم اینه و تو حالا داری زور میزنی اینو عوضش بکنی. و اون داستان منتشر شد، در اومد و یادم میاد دو سه نفر دو سه جا که این داستان خونده میشد میگفتن که چقدر اسم خوبی واسه این آدم انتخاب کردی. و این اتفاق همین اواخرم تو آخرین کاری که دارم مینویسم افتاد، این همین اتفاق. و با دوستان نویسنده هم که گاه صحبت میکنم میگن اینو. من یه مثال براتون میذارم، یه رمانی هست که فیلم خیلی خوبی هم ازش ساخته شده به نام 451 درجه فارنهایت. نویسنده اسماشو میذاره، داستانش ساخته میشه، فیلم رو نوشته میشه، فیلم ساخته میشه. 32 سال بعد متوجه میشه. اون موقع وقتی ازش میپرسن چرا اسم این آدم ها اینه، مثلا مونتاگه یا فیبره، هیچی میگه خب اسم دیگه انتخاب شده دیگه. 32 سال بعد متوجه میشه مونتاگ نام یه شرکت کاغذسازیه و فیبر نام یک شرکت مدادسازیست. امیدوارم اسم رو درست خونده باشن. بینید عجب بدجنس این ضمیر ناهوشیار ناخودآگاه هرچی. حالا اگر کسی این فیلمو ببینه یا این داستانو بخونه متوجه خواهد شد که این دوتا اسم تو اون داستان فقط دوتا اسم نیستن، کارکرد دارن. منتظر پرسشاتونم تا اگه بدونم و بتونم جواب بدم. چشم برای پیشنهادها و انتقادها و نظراتتونم برای شکوفایی ستونه بازی خلق و خیال. شاد زی و دیر زی.
به ایام برگزاری کنکور سراسری نزدیک می شویم. روزهایی که در آن دلهوره و نگرانی کسانی که برای کنکور ثبت نام کرده اند بیشتر و بیشتر می شود. قصد داریم از این هفته با نابینایانی که رتبه های برتر را در سالهای اخیر به دست آورده اند گفتگوهایی داشته باشیم تا تجربیات خود را در خصوص برگزاری آزمون و آمادگی های قبل و بعد از آن در اختیار شما بگذارند. این هفته زهرا حسینی دارنده رتبه 71 رشته علوم انسانی در سال 98 از تجربیات خود می گوید.
زهرا حسینی هستم، ساکن مشهد، رتبه 71 کنکور سرسری 98 رشته انسانی و رتبه 747 زبان تخصصی سال 98.
الان مشغول به تحصیل تو چه رشته هستید؟
الان دانشجوی ترم 4 روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستم.
شما نابینای مطلق هستید دیگه، درسته؟
بله، من درک نور دارم، نابینای مطلق هستم.
درسته. میخواستیم تجربه هاتون رو بدونیم توی حالا آزمون کنکور و قبلش. اول از قبلش بپرسم، کلاس کنکور شرکت کردید جای خاصی یا اینکه خودتون میخوندید؟ درست؟
از اونجایی که قرار صادق باشم بله شرکت کردم و الحق هم کلاسای خوبی بود. از کلاسایی که میرفتم خب به مؤسسه بود و با بچهای بینا میرفتیم. خب اساتیدمون خیلی اونجا زحمت میکشیدن و همکاری میکردن. یه بخشش فکر میکنم به اون خاطر بود.
همون سال اول قبول شدین یا؟
بله من همزمان دانش آموز بودم، همون سال اول هم دیپلم گرفتم و هم کنکور قبول شدم.
خب برای آزمون مشکلی نداشتین؟ یعنی اعلام کردین توی دفترچه نابینا هستین، شرایط واسه تون مهیا بود؟ دفترچه بریل منشی؟
بله شرایط که مهیا بود. خب من همون تایم همون تیک نیاز به منشی دارم رو زدم و همون تیک معلولیت. خب زمان ما تیکی که مربوط به دفترچه بریل بود نبود، حالا یکی دو سال اومده، ولی خب روی همون قسمت نابینایی دفترچه هم تعلق میگرفت و من همون تیک رو زدم و مشکلی نبود. دفترچه داشتیم منطور سر منشی. خب من فکر میکنم اونی که باید نبود و میتونه خیلی بهتر باشه، حالا میتونستن یه مقدار مسلط تر باشم. ولی خب از اونجایی که من خودم بریلم خیلی قوی بود و خودم میخوندم آنچنان مشکلی بر نخوردم سر خوندن، بیشتر همون سر تایم بود که خب اگه منشی میخواست بخونه. خب از اونجایی که من چهار تا آزمون تا حالا با دفترچه بریل داده بودم و حالا شاید اون تایم سرعت رو اونقدر نداشتم، یه مقدار از اون بابت مشکل برخوردم. ولی خب از اونجایی که من خودم بریلم قوی بود بیشتر خودم میخوندم و متکی به خودم بودم.
درسته، یعنی چهار تا دفترچه بریل بود درسته؟
بله میشه گفت دو تا برای همون دفترچه کنکور انسانی بود و دو تا هم برای کنکور زبان بود که خب جزء اولین آزمونایی بود که من داشتم خودم میدادم و حالا اون یه مقدار برام چالش آفرین بود.
هر دو هم منشی مشکل داشتی؟
نه کنکور انسانی منشی خب اونقدری که باید مسلط نبود، ولی خب سر کنکور زبان تخصصی خدا شد منشی مسلط بودم و خب تایمم اضافه زیاد آوردم.
درسته. حالا سوالایی که دفترچه بریل داشتید اصلا از منشی استفاده نمی‌کردید؟ یعنی کمک
نکردید؟ استفاده می‌کردم. حالا برای اینکه چک بکنم بیشتر سر کنکور زبان تخصصی چون خب ایشون اوکی بودن، سر کنکور انسانی واسه مباحثی که استفاده می‌کردم برای رد گزینه بود. حالا دوستانی که آشنایی دارن میدونن خب یه سری درسای مثل اقتصاد خب سوالات مثلا 7 بخشی داره یا 8 بخش سوال داره که خب میگه مثلا حالا پاسخ درست به سوال زیر به ترتیب توی کدوم گزینه اومده و 7 سوال پرسیده میشه الف به جیم دال مثلا داریم حالا تا الی آخر. که خب من اینجا چون رد گزینه میکردم که نمیخواستم تمام گزینه ها رو بخونم و تایم من بره، مثلا میگفتم که 4 تا گزینه رو الفش رو اول برام بخونید، بعد مثلا حالا میگفتم که 2 تا رو خط بزنید و حالا سر اون دوتای دیگه، بعد مثلا میگفتم برید زیرو مقایسه کنید. یا حالا توی یه درسی مثل ادبیات که خب با آرایه ردگزینه نمی‌کردیم، مثلا اگه آرایه چهارم اسلوب معادله بود مثلا میگفتم که برید چهارمی رو توی گزینه‌ها چک کنید هر کدوم که حالا نیاز بود، میگفتم خط بزنن. این کارا اینجوری رو انجام میدادیم. یا حالا اگه سوالی شکل بود یا خب یکی دو تا سوالات نماد ریاضی یه جورایی برگردانده شده بود چون نماد جدید بود، خب اونطوری که باید نماد رو درست ننوشته بودن، من ازشون پرسیدم که این کدوم نماده و بیشتر اینطوری با هم چک کردیم و حالا بیشتر خودم میخوندم حقیقتا.
یعنی تو دفترچه بریل نماد درست ذکر نشده بود؟
بله مربوط میشد سوال گزاره های دو شرطی که خب یه مبحث جدیدی بود و احتمالاً فکر میکنم برگرداننده نمیدونسته که چجوری، چون اولین سالی بود که توی کنکور وارد شده بود اون نماد.
چه چیزی دوست داریم به دوستان نابیناتون که امسال کنکور دارن پیشنهاد کنید؟ تجربیات خودتون رو که استفاده کنن ازش از من.
اول اینکه فکر میکنم بهترین کاری که میتونن بکنن اینه که اول خودشون رو آماده بکنن، سعی کنن. حالا یه مقدار سخته برای ما نابینایان ولی خب شدنی هست. میتونن حالا از قبل شرایط رو آماده بکنن. یه مقدار سخت فراهم کردن زیر ساختش ولی اگه واقعا میتونن اینه که خب یکی دو تا آزمون رو سعی کنن از آزمون‌های جامعه استفاده بکنن. حالا با منشی بشینن آزمون بدن و حالا اون جبر رو سعی کنن کنترل بکنن. و اینکه سر کنکور واقعا ممکنه خیلی شرایط پیش بیاد، مهم اون مدیریت کردنه هست و اینکه خب از حد اکثر ظرفیتی که دارن استفاده بکنن و خب توی این تایمی که خب مونده و تایم جمع‌بندی هستش سعی کنن واقعا تورق سریع رو جدی بگیرن چون واقعا خیلی میتونه کمک کننده باشه. و چیزی هستش که من خودم شخصا ازش نتیجه گرفتم توی درسی مثل اقتصاد و روانشناسی که خب تورق سریع روزهای آخر قبل از کنکور خیلی تونسته کمک بکنه. کمان که مثلا من درصد 100 داشتم برای استفاده. یعنی که واقعا توصیه‌ای که دارم اینه که تورق سریع کتب رو توی هفته‌های آخر خیلی جدی بگیرن.
اگر احیانا رفتن سر جلسه کنکور دیدن با منشی نمیتونن خیلی خوب رابطه برقرار کنن چی؟
دو تا حالت داریم ما اینجا. اولین توصیه‌ای که بهشون میکنم، خب کنکور قبل از اینکه شروع بشه حدود نیم ساعت قبلش خب بچه‌ها وارد سالن میشن و با منشی‌ها آشنا میشن. اولین که برای وقتشون گرفته نشه حتما با منشیشون صحبت بکنن در مورد سوالاتی که حالا قراره به شیوه خاص خونده بشه. اگه حالا به منشی بگن که حتما سوالات رو از همون ابتدا توی پاسخنامه وارد بکنه و وارد دفترچه سوالات رو نزنه و بعد بخواد وارد پاسخنامه بکنه، چون این یه وقت نسبتا زیادی رو ازش میتونه بگیره. از اول خواهش بکنن که حالا توی پاسخنامه وارد بکنه. اگه منشی گفت که یک درسی رو نمیتونم بخونم، حالا چون پیش اومده بود در بچه‌ها که مثلا منشی میگفت من نمیتونم ریاضی بخونم، خیلی محترمانه خواهش بکنن که حالا اگه کس دیگه این حضور داره توی حوزه که میتونه توی این یه درس خاص کمک بکنه، از منشی خواهش بکنن که حالا اون فرد بیاد و سر اون یه درس بهشون کمک بکنه. یا حالا اگه واقعا منشی یک سوالی رو نمیتونه بخونه، بگن که بهشون بگه که حالا حداقل اگه نمیتونن واقعا سوال رو بزنن، حداقل اشتباه هم نزنن. و اینکه اگه خب خودشون به بره مسلط هستن، من توصیه میکنم اگه حتما از دفترچه‌شون استفاده بکنن. بعد اینکه حالا منشی داره میخونه، با پاسخ‌دادن چک بکنن با هم. خب این واقعا جلوی خیلی مشکلات رو میتونه بگیره. در حال دوستان ما که دارن کنکور میدن، خودشون حداقل بگیم ستاد دبیرستانشون رو دارن با اون رشته حالا یه جوری کلنجار میرن و خب آشنایی خیلی بالایی دارن. اینه که خب اگه خودشون هم نظارت داشته باشن بر اون خوندن منشی، خب خیلی میتونه کمکشون بکنه. و اینکه به هیچ وجه دستپاچه نشن و یا حالا اگه نتونستن ارتباط برقرار بکنن وارد بحث نشن، بلکه حالا خیلی محترمانه خواهش میکنن که اون فرد عوض بشه یا حالا روشش رو عوض بکنه. تو واقعا منشی ها قبول میکنن به هر حال اگه مسئله بهشون گفته بشه و این میتونه خیلی از مشکلاتشون کم بکنه.
درسته. یعنی موردی داشتین که دوستان گفتن منشی عوض شده توی جلسه؟
بله بله، از دوستان خودمون حالا یک دوست محترمی بودن که خب منشیشون نمیتونه ریاضی رو بخونه براشون و خب گفته حالا شما هم از این طرف نظر بکن. ولی خب ایشون خیلی محترمانه گفته نه من زحمت زیادی کشیدم برای این درسم و باید حالا این درس رو پاسخ بدم و شما اگه ممکنه برای این یه دونه درس حالا لطف کنید اگه از دوستان دیگه منشی دیگه توی حضور دارن خواهش کنید که کمک بکنن و شما یک چند رجاتون رو با ایشون عوض بکنید، ایشون بیان ریاضی رو بزنن و شما حالا تشریف بیارید دوباره سر کار خودتون و ایشون هم برگردن. حالا ایشون اومده بود ریاضی رو زده بود و حالا مجددا دوباره سویچ کردن و شروع کردن کارشون رو ادامه دادن و این مشکلی هم نبود.
و توصیه‌تون اینه که تو اون نیم ساعت تمام این موارد چک بشه دیگه، هماهنگی‌ها انجام بشه.
حتما چک بشه و همین مسئله پاسخنامه خیلی مهمه که دوستان از همون اول بگن که پاسخ‌ها براشون توی پاسخ‌برگ وارد بشه. منشی اول اونا رو توی دفترچه وارد نکنه، بعداً وارد پاسخ‌برگ بکنه، چون حالا موردی داشتیم که تایم کم اومده و حالا یه چیزی حدود 50% دو تا از دروس یکی از دوستانمون مونده توی دفترچه و نتونستن واردش بکنن. اینه که این توصیه رو حتما دارم که از همون اول این یک فقره چک بشه.
زمان رو چجوری مدیریت میکردین؟ خودتون حواستون به زمان بود یا اینکه منشی؟
میپرسیدم حالا اینکه ساعت ازشون این یک فقره میگه خب از تکنیک ضرب درمسی استفاده میکردم. یعنی به منشی میگفتم سوالاتی که اصلا بلد نبودم میگفتم که کنارش منفی بزنن. سوالاتی شک داشتم و فکر میکردم حالا از من زمان ممکنه بگیره برای اینکه بخوام الان حلشون بکنم و یه دونه ضرب در میزدم و سوالاتی که بلد بودم و میتونستم همون لحظه سریع به جواب برسونم پاسخ میدادم و میرفتم جلو. حالا اون تایمی که آخرش میموند برمیگشتم میگفتم حالا سر کدوم درس کدوم سوالم ضرب در داره، ایشون به من میگفتن. من خودم باز با دفترچه خودم برمیگشتم اونجا و حالا اون یه سه دو دست سوالاتی رو که شک داشتم اونجا سعی میکردم حل کنم. سعی میکردم حالا خیلی زمان ندارم روی سوالاتی که شک دارم و فکر میکنم خیلی ازم زمان میگیره تا اینکه حالا برسم به تمام دروس و بعد حالا برگردم برای سوالات شک دارم.
در مورد سوالاتی که بچه ها بلد نیستن منفی احتمال داره بزنن، پیشنهادتون چیه؟
ببینید هر سوال منفی واقعا بگیریم از 100 تا 10,000 نفر اگه بگیم یه فرد رو جابجا میکنه واقعا اغراق نکردم سر این قضیه. بحث سر اینه که واقعا خواهش میکنم سوالات شکدار رو پاسخ ندن. اگه حالا سر یه درس خب ما نداریم همچین چیزی، ولی خب اگه پیشم بیاد که مثلا یه دوستی توی یه درس هیچ سوالی رو پاسخ نده، خیلی بهتر از اینه که حالا سوالات اشتباه رو جواب بده و درصدش منفی بشه. اتفاقا سعی کنن سوال شکل رو نزنن، چون خب یه سوال شکل رو توی کنکور به ترجمه به اینکه خب سوال چهار گزینه‌ای هست، احتمال درست درآمدنش یک چهارمه و واقعا یک چهارم به اون سه چهارمه دیگه خب ضررش خیلی بیشتره. اینه که واقعا سوالاتی که بلد هستن رو بزنن.
توصیه‌ای واسه انتخاب رشته هم دارید؟
انتخاب رشته بحثی هستش که واقعا حالا بین بچه های نابینا مستیفن خب خیلی کار ریسکی و رسالتواری هستش، بیشتر به این توجه بکنن که اول استعداد و علاقه شون چی هست و دوم این که توی چه کاری ما میتونیم بیشتر موفق باشیم، زمینه هاش دسترس پذیرتره. و نکته بعدی این که توی دانشگاهی که انتخاب میکنن سعی کنن خیلی بررسی داشته باشن دفترچه که میاد خب یه دونه همیشه فرم تحصیلات هست که همزمان به دفترچه انتخاب رشته میره سایت سازمان سنجش قرار میگیره، مربوط میشه به تحصیلاتی که هر دانشگاه داره ارائه میده، چک میکنن که حالا امکانات برای معلولین موجود باشه از قبیل حالا کانونهایی که خب زحمت کتب رو میکشن یا حالا کارگاه کامپیوتر یا هرچی حالا تحصیلاتی که برای معلولین هست. خب یه سری دانشگاه‌های که خودمونم میدونیم امکانات خیلی بیشتری داره، سعی کنن اینا رو توی اولویت‌های اولشون بذارن، حالا نه که توی دانشگاه‌های دیگه نشه درس خوند، به هر حال ما قشر خیلی توانمندی رو داریم، ولی خب اینا رو اگه توی اولویت بذارن خیلی راحت‌تر میتونه براشون تحصیلات در مقام بیاره و خیلی میتونه توی زمانشون صرفه‌جویی داشته باشن.
ظهر دوشنبه 20 اردیبهشت خانواده جواد لطفی خود را آماده برگزاری یک جشن بزرگ می کرد. جشن به مناسبت رها شدن جواد از چنگ ویروس بیرحم کرونا و جشن به مناسبت تولد 60 سالگی مادر جواد. پدر برای تهیه داروهای جواد از بیمارستان خارج شده بود. وقتی او دارو به دست برگشت تا دست فرزندش را بگیرد و به خانه ببرد، از مشاهده جسم بیروح و سرد جواد مات و مبهوت شد. آری، خبر بهبودی جواد از طرف پزشک متخصص او اعلام شده بود، اما تقدیر ماجرا را به گونه دیگری رقم زد. درست ظرف چند لحظه جواد لطفی، آموزگار مدرسه گلستان یکم شهرستان بهارستان، بر اثر ایست قلبی چشم از جهان فرو بست. ضایعه از دست دادن معلمی مثل جواد نه برای خانواده او، بلکه برای جامعه نابینایان و حتی جامعه فرهنگیان و معلمان داغ بزرگی است. ایران سپید این داغ را به خانواده جواد لطفی، همسرش، دانش آموزان و همچنین دوستان و همکاران او تسلیت می گوید. اما جواد که بود و چگونه تدریس می کرد؟ برادر او جمال و دوستانش اسماعیل ترکی و عباس یگانه درباره خصوصیات اخلاقی برادر، دوست و همکار خود نکاتی شنیدنی نقل می کند.
من جمال لطفی هستم، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید و به دور از کرونا روزگار بگذرونید. مراقب خودتون باشید که به این بیماری مبتلا نشید. اگر مبتلا شدید روند درمان رو به سرعت پیش بگیرید که اگر این بیماری خدای نکرده پیشرفت بکنه شما رو با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد. همونجور که مستحضر هستید، من هفته گذشته برادرم رو به علت بیماری کرونا از دست دادم. به هر حال کم و بیش همه شما جواد لطفی رو میشناسید، در مدرسه شهید موبی باش به یک نوعی همکلاس یا همدوره بودید یا در آموزش پرورش. خب جواد تعدادی همکار داشته و به هر حال جواد لطفی آدم گمنامی نیست. جواد هم مثل همه ما آدم ها آدمی بوده است که فرازها و فرودهای خاص خودش رو داشته، اما مدت کوتاه عمر ایشون بیشتر ایشون در اوج بوده اند تا بحث فرود. جواد آدم بسیار خانواده دوستی بود، و بخصوص به مادرم بسیار علاقه داشت. و جالب براتون بگم که جواد در روزی فوت کرد که تولد مادرم بود و هدیه تلخی رو مادرم دریافت کرد، همونجور که مادر آقای علی انصاری در روز مادر با فوت علی انصاری مواجه شد، مادر من هم در روز تولدش با فوت جواد مواجه شد و بسیار این مصیبت برای ما تلخ بود. جواد بسیار به وسایلش خیلی حساس بود، وسایلش رو سعی میکرد که همیشه از بهترین ها انتخاب بکنه و در استفاده از وسایل شخصیش هم بسیار حساس بود. در مورد وسایل خونه هم همچین حسی رو داشت و اگر کم و کسری در خونه بود سعی میکرد که به هر شکلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تهیه بکنه و در این زمینه یک مقدار میشه گفت حتی عجول هم بود. به هر حال همه ما اون هدیه شتاب در پرداختی که معمولا همراه اول به ما میده رو استفاده میکنیم و جواد همیشه از این هدیه برای اینکه به دوستانش زنگ بزنه استفاده میکرد و خیلی موقع هم مورد عتاب و سرزنش من قرار میگرفت و بهش میگفتم چرا به بچه های زنگ میزنی که هیچ وقت یا هر از چنگاهی یادت رو نمیگیرن، چرا بهشون زنگ میزنی؟ و میگفتش که من به عنوان دوست وظیفه دارم که احوالشون رو بگیرم، چیکار دارم حالا اونا زنگ میزنن یا نه، من باید وظیفه خودم رو انجام بدم. مناسباتش با شخص خود من هم خب خیلی دوستانه بود، چون دنیای همدیگر رو میفهمیدیم. به هر حال جواد صرفا برای من یک برادر نبود، یک دوست، یک مشاور بود و متقابلا من هم براش همچین کاربردی رو داشتم و در مورد خیلی چیزها با هم مشورت میکردیم و خیلی از چیزها رو من میدونستم و اصلا خانواده نمیدونست و جواد فقط به من اعتماد داشت و این مسائل رو به من میگفت، با اینکه در واقع من 5 سال از ایشون کوچیک‌تر بودم، اما خب همیشه یک توجه خاصی به من داشت و از نظرات من بهره‌مند می‌شد. با وجود اینکه شاید در مورد خیلی چیزها اختلاف سلیقه پیدا می‌کردیم، اما هیچ وقت این اختلاف سلیقه‌ها موجب نشد که بین ما جدایی بیفته. جواد آدم زودرنج و حساسی بود، اما هیچ وقت نه به من بی‌احترامی کرد و نه هیچ وقت در واقع این اختلاف سلیقه ها موجب شد که ما خدای نکرده حتی به مدت خیلی کوتاهی بینمون جدایی رخ بده. من حتی شب قبل از درگذشتشم باهاش صحبت کردم که وضعیتش چگونه هست و دلداریش دادم و ایشون هم ابراز رضایت کرد که حالش خوبه. متاسفانه زمانی که داشت از بیمارستان ترخیص می شد با حمله قلبی مواجه شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد و ما با این مصیبت مواجه شدیم. جواد با همه وسواسی که داشت، حالا در مورد وسایلش، در مورد حتی سلامتی خودش نمیدونم، بیماری رو واقعا جدی نگرفت، این بیماری کرونا رو جدی نگرفت، یا شاید واقعا بگم ترسید. با اینکه من روزهای 4-5 بهش گفتم که برو سیتی ریه رو انجام بده، ایشون انجام نداد و بیماری پیشرفت کرد و دیگه نتونستیم کاری بکنیم. با وجود اینکه میگم روند درمان هم توی بیمارستان خوب سپری شد، اما به هر حال بدن ایشون نتونست جواب بده و متاسفانه این اتفاق افتاد. بر این و همین خاطر بود که اول پیامم به شما گفتم که اگر خدای نکرده به هر دلیل مبتلا شدید به این بیماری، حتما سریع روند درمان رو طی بکنید و اصلا با این بیماری شوخی نکنید. بیماری شوخی برداری نیست، سرسری نگیرید بیماری رو. جواد رو همه دوست می داشتن، حالا هم خانواده نه تنها مثلا خانواده شامل پدر مادر، عمو عمه خاله دایی و حتی اهالی روستا، چون ما جنازه رو آوردیم همینجا دفن کردیم و همه به یک نوعی براش سوختن. حالا هم به علت نابیناییش بود، هم به علت سن کمش بود، یعنی عمر کمش، و هم به خاطر اینکه جواد توی این مدت 40 سالی که از خدا عمر گرفت کسی رو نه اذیت کرد، نه خدای نکرده حرف تندی علیه کسی زد که موجب رنجش خاطر او رو فراهم کرده باشه.
اسماعیل ترکی دستگردی هستم، کارشناس ارشد تاریخ و دارای 2 مدرک کارشناسی در زمینه فلسفه و حکمت اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی. در واقع آشنایی من با جواد عزیز از سال 1385 شروع شد، زمانی که جواد به دنبال کسی بود که دست همکاری بهش بده و کتب درسی و غیر درسی تاریخ رو در مجتمع نابیناین رودکی گویا بکنه. جواد تقریبا احساس کرده بود که ما در زمینه کتب تاریخی در مجتمع نابیناین رودکی ضعف داریم. به هر حال شنیده بود که من به تاریخ علاقه مند هستم و میخوام کارشناسی ارشد رشته تاریخ شرکت کنم. بنابراین من رو پیدا کرده بود و از من دست یاری خواست و من هم قبول کردم و 15 سال با جواد عزیز خاطره ساختیم. زمانی که به انقلاب میرفتیم و کتابا رو تهیه میکردیم، با مشکلاتی که در هزینه های خرید کتاب داشتیم و مشکلاتی که در رفت آمد در زمینه خرید کتاب داشتیم، همه این مشکلات رو با هم از بین بردیم تا به هدف خودمون برسیم. همینطور زمانی که اردیبهشت ماه میرسید، علاقمندانه دو نفرمون، البته بعدها جمال عزیز هم به ما اضافه شد و 3 نفری به نمایشگاه کتاب می رفتیم و پولهای ذخیره شده خودمون رو برای اردیبهشت ماه می ذاشتیم تا این کتابها رو فراهم کنیم و به مجتمع رودکی بیاریم برامون ضبط کنن. در واقع هر ماهی که کتاب ضبط می شد، هر کدوممون با علاقه به هم اطلاع می دادیم که این کتابها ضبط شده و انگار یک افتخاری برای ما بود و این علاقه رو در هم دیگر احساس می کردیم و اینکه هر روز هم شوق زیاد نشون می دادیم. جواد در واقع سفرهایی هم با هم می رفتیم. انسانی خوشمشرف بود، خوشقول بود، انسانی بود که واقعا پیگیر بود. اگر که کاری رو می خواست برای دوستش انجام بده، حتما پیگیر بود و می اومد و این کار را انجام می داد. یادگارهایی برای خودش به جا گذاشت در مجتمع رودکی و اینکه این یادگارها باقی موند برای نسل آیندهی که هرگاه کتابهای تاریخ رو می خونه یاد جواد لطفی و زحمات این دوست گرانبها و ارزشمند می افته.
عباس یگانه هستم، معلم آموزش و پرورش استثنایی. من 6-7 ساله که توی آموزش پرورش مشغول به کار هستم و غیر از این یک سال آخر همه سالها رو با جواد بودم. خب از اونجا که جواد زودتر از من اومده بود، من وقتی که در واقع قرار شد توی شهرستان‌های تهران فعالیت کنم، متوجه شدم که توی شهرستان بهارستان مدرسه‌ای هست که کلاس نابینایان داره و میدونستم که جواد اونجا مشغول به کار. باهاش صحبت کردم، ازش راهنماهایی گرفتم و مرحله به مرحله تا زمانی که من در واقع وارد کلاس شدم به من راهنمایی و کمک میکرد که چه کار انجام بدم و کجا برم، با کی صحبت بکنم. بعدش پیگیر میشد که آیا انجام دادی ندادی چی شد و حتی توی کار هم این وجود داشت، این کمک و راهنماییش. هر مسئله‌ای که حالا در ارتباط با اداره عمومی پرورش وجود داشت، امکانی چیزی، حالا سوالی، مشکلی، هر مسئله‌ای که حالا برای من میتونست مفید باشه به من یادآوری میکرد، میگفت پیگیر بشو. خودش یه وقتای پیگیر میشد، میپرسید تا حالا رفتی نرفتی، به چه نتیجه رسیدی. همه اینا رو با من این همکاری ها و این توجه ها رو داشت. و خب توی کارم ما وجود این که یه کلاس بودیم و چند پایه دانش آموز داشتیم و امکان اینکه جدا کنیم نداشتیم، که در حالا برخی موارد شاید بگم 70% این 5 سالی که ما با هم بودیم تو یک کلاس کار میکردیم. با وجود این استحقاقی پیش نیامد بینمون و خب این نکته مثبتیه که وجود داشت توی این همکاری. یعنی با وجود اینکه خب زودتر از من بود، همکاری رو با من داشت و خب حتی هم کمک میگرفتیم خیلی وقتها و درس ها رو خب جدا کرده بودیم، مثل درس ها رو من کارم کردم، مثل درس ها جواب، با این حال یه جاهایی از هم دیگه کمک و راهنمایی هم می گرفتیم و خب دوران خوبی رو باش داشتم، خاطرات خوبی رو با هم داشتیم، رفت آمد خانوادگی داشتیم و همواره خب تو رفت آمد ها برخورد های خوبی داشت و بچه با محبت و با معرفتی بود و خب رفتنش برای ما خیلی سنگین و تلخ و ناگهانی بود. نمیدونم واقعا در این مورد واقعا چی بگم.
سلام خدمت بچه های عزیز، شالاکه خوب و خوش باشیم بچه ها، و عرض بکنم که بنیامین که اومد و حاضریشو زد، تا هم که خیلی خوبه، باریکلا تا خیلی امروز بهتر شدی، یعنی خیلی خیلی خوب شدی و همجور که مراد پور گفت کاراتو انجام بده، درساتو بخون، هرچی مامان گفت گوش کن. خب بعد دیگه ما هم تا آخر سال یه ما دیگه بیشتر نموده، جایزه خدمت همه بچه ها خواهیم داد و انشالله که بالاخره این چیز ناقابلی، اگر تونستیم و اگر زنده ماندیم سعی میکنیم که کادوی خوب به بچه ها بدیم.
هجوم حضورم چیزی جز تنهایی با من نیست، رفتن نیست
ترس از هجوم حضورم، چیزی جز تنهایی با من نیست بی تردی از جاده از سایه تاریکه تاریکم من از من می ترسم من از سایه های شب بی رفیقی من از نارفیقان بودم می ترسم مشکوکم به عشق کبوتر مشکوکم مشکوکم به خواب خاکستر مشکوکم هجوم حضورم چیزی جز تنهایی با من نیست.